کماندان عمومی گارنیزیون کابل میگوید جلوه تمامی تهدیدهای امنیتی در کابل گرفتن نشده است. و رئیس جمهور افغانستان گفته کشورهای عضو سازمان همکاری های شانگهای در تأمین امنیت افغانستان و منطقه نقش مهم داشته می توانند. سلام، جکفر احمدی هستم. رادیو آزادی را میشنوید. خوش آمدید. پنج پس از ظهر به وقت افغانستان است. گزارش های مهمه برایتان داریم، اما پیش از همه مهمترین خبرهای افغانستان و جهان را از زرغونه منگل بشنوید.
حکومت افغانستان خواهان کمک در بخش های امنیتی و اقتصادی از کشورهای عضو شانگهای شده است. عکس‌العمل‌های بین المللی به حمله دیروز در کابل و رئیس جمهور روسیه اتهامات امریکا بر یک طبعی متمول روسی را تمسخرآمیز خوانده است. تفصیل خبرها. رئیس جمهور افغانستان می گوید حکومت این کشور از سازمان همکاری های شانگهای خواهان کمک در بخش های امنیتی و اقتصادی شده است. رئیس جمهور غنی این مسئله را در گفتگو با تلویزیون چین ابراز داشت. قرار است نشست سران کشورهای عضو شانگهای شنبه و یک شنبه هفته آینده در شهر قینگ دوی چین برگزار شود. قبل از تدبیر این نشست، رئیس جمهور افغانستان با تلویزیون CCTV چین در کابل گفتگو داشته و گفته است که افغانستان معادن بزرگ طبیعی دارد. ارزش معادن ما از 1 تریلیون تا 3 تریلیون دلار تخمین شده و بهره‌بری از این نفع استفاده از این معادن به همه منطقه می رسد. او گفت کشورهای منطقه مشترکاً با تروریسم مواجهند.
First thing is to arrive at a common understanding of threats because these threats
و می گوید موضوع اولین است که تمام خطرات مشترکی که با آن مواجه هستیم را باید بشناسیم و درک کنیم، زیرا این خطرات با یک کشور محدود نمی شود. این خطرات را شبکه های ایجاد کردند. در حالی که شانگهای برای همکاری میان دولت ها و مردم هاست، پس باید بدانیم که هیچ کشور از این خطر مسئول نیست. این اظهارات آقای غنی بود. جزئیات بیشتر آن را در جریان همین برنامه می شنوید. کماندان گارنیزیون کابل نگرانیش را از وضعیت امنیتی در این شهر ابراز داشته و در بخش مسئول بودن مردم در این شهر محتاطانه سخن گفته است. افضل امان، کماندان گارنیزیون کابل، در صحبت با رادیو آزادی گفت:
متاسفانه ما نه بسیار امیدوار میسازیم ملت و مردم خود با اطمینان کلی که کلی تعدیدها در شهر کابل خونساست و طورم نیست.
این اظهارات قماندان گارنیزیون کابل در حال صورت گرفته است که کابل دیروز شاهد یک حمله انتحاری بود که در آن 29 تن کشته و زخمی شدند. در رابطه با حمله دیروز در کابل باید گفت که وزارت خارجه امریکا حمله انتحاری که دیروز بر جلسه عالمان دین در کابل را محکوم نموده است. در اعلامیه این وزارت که ناوقت دیروز منتشر شد آمده است که حمله بر افراد ملکی و عالمان دینی که برای سال کار می کنند نمایانگر سیمای غیر انسانی تروریستان بوده و مخالف اصول اسلامی است که تندروان اده های دفاع از آن را می کنند. از سوی دیگر تادامیجی یاماموتو نماینده خاص ملل متحد برای افغانستان نیز این حمله را با الفاظ شدید محکوم کرده است. ماموریت حمایت قاطعی ناتو نیز این حمله را محکوم که در آن 7 تن کشته شده و 22 تن دیگر زخمی شدند محکوم کرده است. آل هم چند خبر از جهان. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه متهم شدن 1 میلیاردر روسی را به جرم دخالت در انتخابات ریاست جمهوری سال 2016 در امریکا تمسخرآمیز خوانده و گفته است که جالب است کسی که به حیث آشپز وی شناخته می شود بتواند انتخابات امریکا را خدشه‌دار بسازد. آقای پوتین در مصاحبه با یک تلویزیون اتریش این اتهامات رابرت میولر سرمحقق قضیه خاص دخالت روسیه در انتخابات امریکا را مورد تمسخر قرار داد. میولر یوجین پریگوژین، یک مالک رستوران های معروف روسی که فرد متمول بوده و به آشپز پوتین شهرت دارد را متهم به دخالت در انتخابات امریکا کرده است. پوتین در مصاحبهش با تلویزیون اتریش گفت محیط معلوماتی و سیاسی غرب چقدر باید پایان افتاده باشد که یک مالک رستوران بتواند انتخابات در امریکا یا کدام کشور اروپایی را منحرف بسازد. صدر اعظم جرمنی با همتای اسرائیلیش توافق کرده است که فعالیت‌های ایران در شرق میانه تهدید برای امنیت اسرائیل است. انگلا مرکل دیروز در برلین میزبان بنیامین نتانیاهو بود. وی در یک نشست خبری با آقای نتانیاهو گفت که جرمنی به توافق هسته‌ای با ایران پابند خواهد ماند، اما از فعالیت‌های ایران ابراز نگرانی کرد. و خبر آخر که در عربستان سعودی یک اپلیکیشن انترنتی را در جریان ماه مبارک رمضان فعال ساختند که می تواند برای روزداران فقیر و نیازمند افطاری گرم برساند. توسط این اپلیکیشن که قابلیت نصب شدن در تلفن های هوشمند را دارد، مردم سعودی می توانند برای رستوران ها در لبنان، اردن و ترکیه فرمایش غذا بدهند تا آن را برای مهاجرین سوریه‌ای در لبنان، اردن و ترکیه لحظات پیش از افطار برسانند. پایان اخبار.
پنج و هفت دقیقه پس از ظهر به وقت افغانستان است. در ادامه این برنامه، کابل همچنان با تهدیدهای امنیتی مواجه است. این را قماندان عمومی گارنیزیون کابل می گوید.
متاسفانه ما نبسار امیدوار می سازیم ملت و مردم خود با اطمینان کلی که کلی تهدیدها در شهر کابل خونساست و طورم نیست.
خوشبینی شورای عالی صلح افغانستان در پیوند به فتوای علمای دینی کشور.
رده های مختلفشان فکر میکنند که خوب ما که وقت جنگ میکردیم این خود جنگ شرعی نیست، امروز جنگ ناروا است و اینی تمایلات بیشتر در سطح رهبری مخالفین مسلح نظام ما از دیروز به مراتب بیشتر میشه.
نظریات افغان ها در مورد فتوای دیروز،
من نظرشون را نیک میبینم که یک اقدام است، اما به نظر من هیچ کار کرده نمیتونه، چون اینجا سیاست ها همش پشت پرده است، سیاست های جهانی سر افغانستان.
علما کار خوب کرده، اینمی هر کس که مسلمان هم میگوشه این آرواست.
رئیس جمهور افغانستان میگوید کشورهای عضو سازمان همکاری های شانگهای در تامین امنیت افغانستان و منطقه نقش مهم داشته میتوانند. برنامه های مربای مرچ و زن و زندگی هم در نیمه دوم این ساعت پخش خواهند شد. سلام به شما که همین حالا با رادیو آزادی پیوسته اید. من جعفر احمدی میزبان شماستم. خوش آمدید. مهمترین گزارش این برنامه ما اختصاص یافته به امنیت کابل. قماندان عمومی گارنیزیون کابل میگوید که کابل همچنان با تهدیدهای امنیتی روبروست. جنرال افضل امان در گفتگو با رادیو آزادی گفته که جلو تمامی تهدیدها در کابل گرفته نشده، اما با گفته آقای امان نسبت به گذشته تدابیر بیشتر برای رفع این تهدیدها گرفته شده. نورالله شایان گزارش میدهد.
حالان که در یک ماه گذشته چندین حمله انتحاری در شهر کابل صورت گرفت و مردم هم نگرانند، قماندان گارنیزون کابل نیز میگوید از وضعیت امنیتی مطمئن نیست. افضل امان در یک مصاحبه اختصاصی با رادیو آزادی گفت تهدیدات نه در سطح بلند قرار دارد و نه هم کمتر است.
متاسفانه ما نبسار امیدوار می سازیم ملت و مردم خود با اطمینان کلی که کلی تهدیدها در شهر کابل خونساست و طورم نیست. ما ایرا با اطمینان خاطر به صورت مطلق نمیتونم بگویم که تهدیدات یا پایین است یا کمتر، ولی به هر صورت تدابیر ما در برابر فعالیت‌های تروریستی نسبت به هر وقت دیگه بیشتر است.
آقای امان گفت حملات تروریستی پیچیده است و تروریستان از تاکتیک‌های مختلف کار می‌گیرند، از همین جو به گفته وی به برخی اهدافشان می رسند. قماندان گارنیزون کابل همچنان افزود که برای بهتر شدن وضعیت امنیتی عملیات های تصفیه‌ای را در ولسوالی های خاک جبار و موسهی آغاز کرده و در تمام ولسوالی ها نیز ادامه می یابد. این در حال است که روز دوشنبه یک حمله انتحاری در برابر پوانتون پلی‌تکنیک کابل صورت گرفت که در نتیجه آن 7 تن کشته و 22 تن دیگر زخم برداشتند. پیش از آن وزارت داخله نیز گواه یک حمله تهاجمی مخالفان مسلح بود که یک کشته و 6 زخمی بر جا گذاشت. گفتنی است که چند پیش طالبان در یک بیانیه به پایتخت نشینان هشدار دادند که از مرکزهای نظامی دوری جویند و در بیانیه گفته شده بود که آنان در حال طرح‌ریزی حمله‌های بیشتر بر مرکزهای نظامی و استخباراتی در کابل هستند. در این حال شمار از کارشناسان نظامی میگویند ضعف در نهادهای امنیتی به اوجش رسیده است. محمد آقل مجاهد یکی از این کارشناسان چنین گفت:
گارنیزون کابل با امکاناتی که در اختیارش است، شهر اکثرا با کمرها تحت پوشش است، کمربندها وجود دارد، بیش از 17,000 پلیس در کابل وظیفه اجرا میکنند. چرا باید اطمینان با مردم داده نشه؟ به خاطر از اینکه ضعف دارن اطمینان داده نمیتونن.
شهروندان کشور نیز از وضعیت امنیتی به شدت تشویش دارند و میگویند در هیچ نقطه شهر احساس امن و آرامش ندارند. نورالله شایان، رادیو آزادی کابل.
ما در گزارش های خود به دقت، سرعت، صحت و کیفیت اولویت می دهیم. خبر معتبر از رادیو آزادی.
حالا می پردازیم به خوشبینی شورای عالی صلح افغانستان در مورد فتوای دیروز علمای دینی کشور. حدود 2500 عالم دینی با صدور این فتوا جنگ جاری در افغانستان را ناروا دانستند. احسان الله طایری سخنگوی شورای عالی صلح میگوید این موضع گیری علمای دینی افغانستان طالبان را تشویق خواهد کرد تا راه صلح را در پیش بگیرند. نسیم شفق با جزئیات بیشتر از کابل.
شورای عالی صلح افغانستان ابراز امیدواری میکند که با ناروا خواندن جنگ جاری این کشور از سوی علمای دین تمایل به صلح در سطح رهبری گروه طالبان افزایش یابد. سید احسان طاهری سخنگوی این شورا میگوید که با صدور فتوا بر ضد جنگ جاری در افغانستان روند صلح تقویت می شود و شمار زیادی از طالبان به جای جنگ راه صلح را در پیش خواهند گرفت. آقای طاهری روز سه‌شنبه در این باره به رادیو آزادی گفت:
امروز وقت چون این فتوای صادر میشه بدون شک رده های مختلفشان فکر میکنند که خوب ما که وقت جنگ میکردیم این خود جنگ شرعی نیست، امروز جنگ ناروا است، جنگ غیر شرعی است، جنگ جهاد نیست. و اینی تمایلات بیشتر در سطح رهبری مخالفین مسلح نظام ما از دیروز به مراتب بیشتر میشه و امیدواری های ما زیادتر در این بخش میشه.
وی همچنان گفت که با ناروا خواندن جنگ جاری افغانستان از سوی علمای دین فتواهای برخی از علمای کشورهای بیرونی به حمایت از جنگ در افغانستان نیز به ارزش می گردد. این سخنان در حال بیان می شود که هزاران تن از علمای دینی سراسر افغانستان روز دوشنبه با گرد همایی در کابل در یک فتوای مشترک جنگ جاری در این کشور را ناروا خواندند و خواهان آتش بس از طرفهای درگیر شدند. آنان همچنان گفتند که در حال حاضر جهاد در افغانستان جواز ندارد و حملات انتحاری نیز حرام است. در بخش از اعلامیه علمای دین آمده است که جنگ روان در افغانستان سبقه دینی و شرعی نداشته، سبب بدنامی اسلام و افغانها شده و زمینه را برای مداخلات خارجی در این کشور مساعد ساخته است. اشتراک کننده های نشست علمای دین همچنان تاکید کردند که گفتگوهای صلح می تواند تقویم زمانی برای خروج نیروهای خارجی از این کشور را نیز فراهم نماید. اما طالبان مسلح با نشر اعلامیه این نشست علمای دین را رد کرده و گفتند که امریکا سعی می کند با برگزاری چنین نشست ها برای اشغالش در این کشور جواز به دست آورد. در این حال عرفان الله عرفان منشی دوم ودسی جرگه می گوید که ناجایز دانستن جنگ افغانستان می تواند بر اذهان عامه بسیار تاثیرگذار باشد.
یقینا فتوای دیروز اولی که در اذهان عامه تاثیر مثبت خود داره و او ذهنیتی که در بین مردم وجود داشت گویا که خاموشی اختیار کرد، ولی ما ای از بین برداشته شد و در بین مردم یک امیدواری پیدا کرد که گویا واقعا که انتحار شجاع در افغانستان سابقه شرعی نداره. در پایلی کسانی که واقعا آگاهی دارن مسائل دینی نیشکی نیست که بالا جواد تاثیرات خواهد داشت و هم امید است که تجدید نظر بکنند.
علمای دین در حال برصد جنگ و به پشتیبانی از صلح در افغانستان فتوا صادر می کنند که چند پیش دهاتن از علمای دینی افغانستان، پاکستان و اندونزیا نیز حملات انتحاری و خشونت در افغانستان را در تضاد با دین اسلام دانستند. در این حال شماری از جوانان با برافراشتن خیمه ها در برخی ولایات نیز از طرف های درگیر خواستند تا آتش بس کنند. همچنان یک گروه از جوانان همینک نون از ولایت هلمند به طرف کابل با پای پیاده در حرکت هستند که خواست آنان نیز ختم جنگ و تأمین صلح در افغانستان است.
درباره خوشبینی شورای عالی صلح افغانستان در مورد فتوای دیروز علمای دینی کشور می شنیدید. حالا بیایید بریم به جاده های کابل و نظریات مردم عام را در این باره بشنویم. همکارم جاوید حسنزاده با شماری از باشنده های کابل صحبت کرده.
ما باید به این فتوا عمل بکنیم. ما از طالبان میخواییم که از جنگ خودداری بکنه دیگه. ما جنگ نمیخواییم، صلح میخواییم.
علمای ما رفتن فتوا دادن، من نظرشون نیک میبینم که یک اقدام است، اما به نظر من هیچ کار کردن نمیتونه، چون اینجا سیاست ها همش پشت پرده است. سیاست های جهانی سر افغانستان حرکت است، گفتم یک اقدام نیک است، اما خودتان شاهد بودین که چند لحظه بعدش انتها شد. وقتی اگر طالبان قبول میکردن علمای دینه پشتش انتحاری روان نمیکردن. باز از این معلوم شد که امو کار را که اقدامی را کردن دو دقیقه بعدش لغو شد.
نام جاوید است. علما کار خوب کرده، این همه هر کس که مسلمان همه گوشه این آرواز اگه انتحاری است، اگه مردم کشتن است، هر کس که نمی کار میکنه این آرواز. طالب ها باید صلح کنه، طالب ها بیشینه که یه دولت یا افغانستان است، طالب هم است، از ما هم است، از کلگی است، باید طالب ها افغانستان بیشینه صلح کنه. وزی خونه میشه که جنگ کنه و جنگ کنه جنگ کنه با جنگ خونه میشه خلاص.
نظریات سه باشنده کابل را در مورد فتوای دیروز علمای دینی افغانستان می شنیدید.
ما صلح می خواهیم.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. برنامه تنزیه مربای مرچ را هم به شما تا لحظات دیگر خواهیم داشت.
معلم ما چند لغت داده که برش جمله جور کنم. لغت اول است رشوه.
رشوه خوب و چیم نشتکو. در مملکت ما رشوه در همه جای میچلد و کارو را آسان میسازد.
پدر جان، آل برم این کروزین هم یک جمله جور کو برم. خیر است.
کروزین وسیله است که سلا و پودر را از یک جای به جای دیگر انتقال می دهد.
بیشتر در نیمه دوم این ساعت خواهید شنید.
استودیوی آزادی. Rebuilding our country with American
hands. چه شما بخواهید چه نخواهید، ما قدرت دفاعی.
از دوشنبه تا جمعه روی صفحه فیسبوک و وبسایت رادیو آزادی این مجموعه خبری را تماشا کنید. azadiradio.com و facebook.com/azadi.
رئیس جمهور افغانستان میگوید که کشورهای عضو سازمان همکاری‌های شانگهای در تأمین صلح و ثبات در افغانستان و منطقه نقش مهم را ایفا کرده میتوانند. محمد اشرف غنی در گفتگو با یک تلویزیون چین گفته است که کار روی معادن افغانستان راه را برای همکاری‌های اقتصادی میان اعضای سازمان همکاری‌های شانگهای هموار می‌سازد. نکات مهم گفتگوی رئیس جمهور غنی را در گزارش بشنوید که فرشته نگاه تهیه کرده.
رئیس جمهور افغانستان در این گفتگویش به خاطر بهبود اقتصاد و تأمین امنیت روی گسترش همکاری‌های کشورهای عضو سازمان همکاری‌های شانگهای تاکید ورزید. محمد اشرف غنی به روز سه‌شنبه در مصاحبه با تلویزیون CCTV چین گفت افغانستان به عنوان یک کشور ناظر در سازمان همکاری‌های شانگهای موقعیت جغرافیایی مهم دارد و در پیشرفت کشورهای عضو این سازمان میتواند نقش مهم را ایفا کند و افغانستان نیز از این سازمان توقع مشابه را دارد.
افغانستان is a country blessed with immense natural resources.
افغانستان کشور است سرشار از منابع طبیعی. ارزش معدن ما بین 1 تا 3 تریلیون دلار است و کار بالای این معدن به تمام منطقه مؤثر واقع شده می تواند، زیرا زمینه را برای پروژه های متمم انکشافی مساعد می سازد. افغانستان با یک منطقه دارای 3 میلیارد نفوس در حال معامله است. چین، هند، روسیه، قزاقستان، تمامی آسیای میانه و پاکستان همه اعضای سازمان همکاری های شانگهای اند و همکاری میان این کشورها می تواند افغانستان را به یک منطقه مرفع مبدل سازد.
رئیس جمهور افغانستان همچنان گفت صلح و ثبات مسائل حیاتی برای افغانستان اند. به گفته محمد اشرف غنی، تروریستان وابسته به کشور نبوده و افغانستان همواره در مبارزه علیه تروریسم در خط اول قرار دارد. رئیس جمهور اشرف غنی ابراز امیدواری کرد که کشورهای عضو سازمان همکاری های شانگهای در تامین صلح و ثبات در افغانستان و منطقه نقش مهم را ایفا کنند. رئیس جمهور افغانستان در این مصاحبه خود در مورد اجلاس بعدی سازمان همکاری های شانگهای که قرار است در 9 و 10 ماه جون در شهر جنوبی قینگاداو چین برگزار شود اشتراکش را تایید کرد و ابراز امیدواری نمود که در حاشیه این اجلاس با رئیس جمهور چین نیز دیدار کند. سازمان همکاری های شانگهای در 26 اپریل 1996 میلادی در شهر شانگهای چین تأسیس شد. روسیه، قزاقستان، تاجیکستان، ازبکستان، قرغزستان و چین اعضای ابتدایی این سازمان را تشکیل دادند. هند و پاکستان بعداً با این سازمان پیوستند. در حال حاضر افغانستان، ایران، بلاروس و منگولیا به عنوان ناظر در این سازمان نقش دارند.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط میگیرید. رادیو آزادی.
حالا در مورد دیدار صدر اعظم اسرائیل از اروپا میشنوید. بنیامین نتانیاهو در ادامه دیدارش از اروپا امروز با رئیس جمهور فرانسه و فردا هم با صدر اعظم بریتانیا ملاقات می کند. فرشته نگاه در این باره گزارش می دهد.
سفر 3 روزه بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل به اروپا بیشتر روی اختلافات اسرائیل و ایران متمرکز است. آقای نتانیاهو دیروز در کانفرانس مشترک خبری با آنگلا مرکل همتای جرمنیش ادعا کرد که ایران در پی گسترش حضور نظامیش در شرق میانه است. بنیامین نتانیاهو در این مورد گفت
بسیار مهم است که ایران به سلاح هسته‌ای دسترسی پیدا نکند و تعهد میکنیم که به این کار اجازه داده نشود. اما خطر دیگر حضور گسترده ایران در شرق میانه است که میخواهد این منطقه را تسخیر کند. ایران در سوریه و یمن این کار را میکند. در سوریه تلاش میکند تا نیروهای هوایی، بحری و زمینیش را در 1500 کیلومتری دور از ایران تا دروازه های اسرائیل به هدف حمله بالای ما مستقر کند.
صدر اعظم اسرائیل همچنان گفت که ایران اساساً خواهان راه اندازی یک کمپاین مذهبی است که در آن تلاش می کند تا سنی های سوریه را که اکثریت در آن کشورند به شیعه مبدل کند. به گفته بنیامین نتانیاهو این تلاش ایران می تواند موجب جنگ مذهبی در داخل سوریه شود و پیامدان سرازیر شدن پناهجویان بیشتر به اروپا خواهد بود. بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل همچنان در مورد توافقنامه هسته ای ایران گفت پس از خروج واشنگتن حفظ این توافقنامه ناممکن است. جرمنی، فرانسه و بریتانیا 3 عضو عمده توافقنامه هسته ای با ایرانند. ایران در این توافقنامه که در سال 2015 میلادی امضا شد تعهد کرد که در بدل رفع تحریم های اقتصادی برنامه هسته ایش را محدود بسازد. با آنکه رئیس جمهور آمریکا ماه پیش خروج واشنگتن از توافقنامه هسته ای ایران را اعلان کرد، اما جرمنی، فرانسه، بریتانیا، چین و روسیه اعضای باقی مانده این توافقنامه روی افزان تعهد کردند. انگلا مرکل صدر اعظم جرمنی دیروز گفت کشورش و اسرائیل یک هدف را دنبال میکنند، وانین که ایران نباید به سلاح هسته‌ای دسترسی پیدا کند. بانک خانم مرکل از توافقنامه هسته‌ای ایران دفاع کرد، اما تایید نمود که ایران باید در پیوند با قابلیت های راکت های بالستیک و نفوذش در منطقه زیر فشار قرار گیرد.
کشورهای جهان درجه های حرارت مختلف دارند، اما در مجموع در تابستان گرم و در زمستان سرد هستند. اما دو کشور در جهان چنین اقلیم دارند که مغایر با سایر کشورهاست. کدام کشورها؟ در گزارش از جاوید نعیمی بشنوید.
نزدیک به 160 کشور جهان اقلیم تقریبا مشابه دارند، یعنی در ماهای جدی و دل و شاهد برفباری اند و در جوزا سرطان و عصب گرم می شوند. اما دو کشور اقلیم مخالف دارند، استرالیا و ارجنتین. این کشورها با واقع شدن در خط وسط نیمکره شمالی در تابستان سرد و در زمستان گرم هستند. استرالیا در ماهای دسامبر، جنوری و فبروری حد اوسط تا 23 درجه گرم می شود، در حالی که در اروپا، آسیا، امریکا و افریقا درجه حرارت تا یخبندی می رسد. برخلاف حالا که تابستان نزدیک شده، استرالیا برای میزبانی از زمستانش آماده می شود. ارجنتین هم در ماهای دسامبر و جنوری تا 30 درجه سانتیگراد گرم می شود و سپس زمستانهای نسبتاً سرد را در جریان تابستان سایر کشورها تجربه می کند. دلیل اقلیم متفاوت استرالیا و ارجنتین نزدیکی با نیمکره شمالی است و آفتاب در این دو کشور در جریان زمستان گرمتر می تابد و در تابستان سرد می شود. سایر کشورها همه در نیمکره جنوبی واقع شدند و اقلیم مشابهی دارند. طولانی ترین روز در استرالیا و ارجنتین 21 دسامبر است که در این روز در سایر کشورها ساعت 5 پس از چاشت شام می شود.
ممنون که با رادیو آزادی روی موجهای متوسط 1296 FM 100.5 استید.
پیام ها و نظریات شما.
ما اولا جان سم از پنشیر عرض معنیست که چینایا در افغانستان قرارداد دارن مثل آنک لوگره سم از راه نزدیک داره که اگر راه حل داشته باشه که باید چین به افغانستان 100 کیلومتر به سرر بلخشان همسرر است. این راه حل جور کنک میتانه که از طریق بلخشان از راه پنشیر به کابل بسیار راه نزدیک تجارتی هر چیز راه حل مشکلش بسیار آسان تموم میشه. همین آرزوی معنیست دولت افغانستان و چین همیره بفهمان که راه حلش نمیز یک راه نزدیک بسیار کوتاه تجارتی در افغانستان بین چین راه جور میشوند. فقط از طریق 100 کیلومتر به سرر بلخشان چین همسرر است. از چین به بلخشان به بوت و پنشیر به کابل بسیار مسافه نزدیک در مسافه شاید راه 400 کیلومتر حل شود. اگر راه حل نمی مشکل حل میشه که قرارداد بین افغانستان چین مثل اینکه لوگر جور شود، تمام مردم در کار در غریبی، زیادتر مردم افغانستان بیکار است، یک راه حل پیدا شود.
سلام، منول هستم از ولایت بلخشان ولسوالی تشکان دایره اونی بالا. جوانم 22 ساله می باشم. تا هنوز ما در بخش ملیلیم تا هنوز بیش نه شامل هستم نه چیزی بگم. در وقتی که زنگ می زنم نه که رقم یک مرتبه رفتم تجاوز کردم برای که یک وکیل جور نکنم. تا هفتم گفت که تو پایپی چی رقم ندید رب سه بودی با دازو کارا جور میشه. نه تبر دارم نه مادر. خون جوانم 22 ساله می باشم. حافظ قرآن می باشم. لطفانم صدای مرد گوش نکنین برسانین. ما که کسکو ندارم. چیکنیم؟ امیالی به خدا قسم گفتم که دیخه به یک روپای ما دیخه اینتاج هستیم. آیا رمضان هست؟ آیا ما لیکن سبا کار نداریم؟ آیا ما چی کنیم؟ امیالی ما یک روپا ندارم که تاولی سوالی برام. سگم این صدای مرد به گوش مسئولین نرسانیم. و سلام خدا حافظ.
پیام شما نظر شماست.
تشکر از پیام هایتان. امروز 5 جون روز بین المللی محیط زیست است. شعار امسال آلودگی ناشی از پلاستیک را شکست بدهید است. موجودیت پلاستیک در محیط یکی از نگرانی‌های کلیدی محیط زیستی پنداشته می‌شود. سازمان ملل متحد گفته که سالانه 5 تریلیون خریطه پلاستیک ترکاری استفاده می شود. اکنون هند و سازمان ملل تلاش دارند با آلودگی هوا ناشی از موجودیت پلاستیک در محیط مبارزه کنند. رسیدیم به نیمه این برنامه، 5:30 به وقت افغانستان شد. همکارم زرغونه منگل با فشرده خبرهای مهم با شماست.
رئیس جمهور افغانستان می گوید حکومت این کشور از سازمان همکاری که شانگهای خواهان کمک در بخش‌های امنیتی و اقتصادی شده است. آقای غنی این مسئله را در گفتگوی با تلویزیون CCTV چین ابراز داشته و گفته است که افغانستان معادن بزرگ دارد و کشورهای منطقه با چالش جدی مشترک مواجهند. قمندان گارنیزیون کابل نگرانیش را از وضعیت امنیتی در این شهر ابراز داشته و در بخش مسئول بودن مردم در کابل محتاطانه سخن گفته است. افضلمان در صحبت با رادیو آزادی گفت که مخالفین مسلح در میدانهای جنگ شکست خورده و به حملات تروریستی در شهرها رجوع کردند. وزارت خارجه آمریکا حمله انتحاری دیروز بر جلسه عالمان دین در کابل را محکوم نموده است. از سوی دیگر تادامیچی یاماموتو نماینده خاص ملل متحد بر افغانستان برای افغانستان این حمله را با الفاظ شدید محکوم نموده و گفته است که حمله بر عالمان دین که جلسه صلح‌آمیز را به هدف ختم خشونت‌ها دایر کرده بودند کاملا غیر قابل قبول است. رئیس جمهور روسیه متهم شدن 1 میلیاردر روسی را به جرم دخالت در انتخابات ریاست جمهوری سال 2016 در آمریکا تمسخر آمیز خوانده و گفته است که جالب است کسی که به حیث آشپز وی شناخته می شود بتواند انتخابات ریاست جمهوری آمریکا را خدشه‌دار بسازد. و صدر اعظم جرمنی با همتای اسرائیلیش توافق کرده است که فعالیت‌های ایران در شرق میانه تهدید برای امنیت اسرائیل است.
حالا تحولات ورزشی را برایتان داریم. از نصرت پارسا می‌شنویم.
آینه روز ورزش.
بازیکنان وشوی افغانستان برای اشتراک در مسابقات دهه فجر به ایران می روند. سید رحمان یورش رئیس فدراسیون وشوی امروز به رادیو آزادی گفت در این مسابقات 14 بازیکن افغانستان اشتراک می کنند. وی گفت این مسابقات به تاریخ 21 جون آغاز و برای 5 روز ادامه خواهد یافت. در کنار افغانستان و ایران بازیکنان کشورهای آمریکا، چین، ترکیه و کوریا نیز در مسابقات دهه فجر اشتراک خواهند کرد. مسئولان در فدراسیون وشو می گویند بازیکنان افغان در گذشته نیز در این مسابقات اشتراک کرده و دست آوردهایی را کمایی کردند. فدراسیون تکواندوی افغانستان میگوید قرار است مسابقات جام رمضانی به روز جمعه هفته جاری برگزار شود. دکتر نجیب الله اسکندر رئیس این فدراسیون میگوید تمام کلب های کابل میتوانند به روز چهارشنبه تیم های خود را راجستر کنند. و ای گفت این مسابقات برای یک روز در فدراسیون تکواندو برگزار خواهد شد. و دومین مسابقه بیستاوری کرکت شام امروز میان تیم‌های افغانستان و بنگلادش در شهر دهرادون هند برگزار خواهد شد. بازی اول این رقابت‌ها که روز یکشنبه برگزار شد، افغانستان با تفاوت 45 دوش بنگلادش را شکست داد و در 3 مسابقه 1-0 تا حال از بنگلادش پیشی گرفته است.
نصرت پارسا گزارش میداد. حالا دو برنامه برایتان داریم. ابتدا زن و زندگی و بعد دنبال آن مربای مرچ را بشنوید.
زن و زندگی.
خفه کم کد میگفت میکشم تا کس چیری تا نشنست.
چرا حق اسلامی رو بر زن مسلمان نمیتیم؟
بیدن جایزه خدمت گرفتیم. وومن اچیف مینوارد از امریکا گرفتیم.
تهیه کننده عفیفه ساکب. شنونده های عزیز،
سلام به شما. ازدواج دختران با مرد معتاد در عدم آگاهی و معلومات کافی سبب کدام مشکلات در زندگی آینده زن و شوهریشان میشه؟
طلاق باش از پیش میگیره، موبایل میگیره، حتی طفل مرم از پیش میگیره.
آیا این زنان قربانی طلاق و یا کنار آمدن با مشکلات زندگی با شوهر معتاد میگردند؟
همه فامیلایی که مشکل داشته باشن از حق خود دفاع کنن.
در این هفته روی همین موضوع بحث میکنیم. من حسیب الله تلاش هستم و برنامه زن و زندگی را که عفیفه ساکب تهیه کرده است تقدیمتون میکنم. مصرف مواد مخدر یکی از بحران‌های اصلی بسیاری از خانواده‌های افغان است. مصرف این مواد زهری در کنار عوارض جسمی و روحی بسیار، بنیان یک خانواده را نیز سست می‌کند و تا مرز فروپاشی می‌کشاند. اما زمانی که دختران در عدم آگاهی از اعتیاد پسر بابای حاضر به ازدواج می‌شوند، بعدها با چگونه مشکلات دست و گریبان می‌گردند؟ آیا کار به جدایی و طلاق می‌کشد و یا زن باید بسوزد و بسازد؟ برای روشن شدن این موضوع توجه کنید به گزارشی که همکار هم عفیفه ساکب آماده کرده است و شامل سخنان زنان قربانی، گپ‌های یک مرد معتاد، نظرات مردم، کارشناسان و مصاحبه با یکی از آگاهان در مسائل روانی و اجتماعی است. گزارش با گپ‌های یک تن از مردان معتاد آغاز می‌گردد.
مواد سیوشیدی کنه چی بی اختیار دیگه فقط تو
مواد مخدر چیزی است که بی اختیار تمام فکر انسان را می‌گیره و به هر قیمت شده میگویی باید آن را به دست بیاری. من هم به همین خاطر وقت پدر نداشتم و پول هم برای خرید آن قهر می شدم، جنگ می کردم و هر چیزی را هر طرف پرتاب می کردم. خانمم را بسیار ناراحت می ساختم. وقتی در خانه نالش می کردم و مانند مار به خود می پیچیدم، پسرک 11 سالیم گریه می کرد و خانمم نیز به گریه می شد.
گپای یکی از مردان معتاد به مواد مخدر را شنیدین که از هنگام نشه و رفتارش با زن و فرزندانش سخن می گفت. شنوندای عزیز، گزارش ها که از آن است که امروزه بیش از 3.5 میلیون تن معتاد و متضرر در افغانستان وجود دارد. نتایج نشان داده که زنان دارای همسر معتاد به درگیری های عاطفی، استراب، افسردگی، تجربه خشونت فیزیکی از سوی همسر، افکار خودکشی و حتی اقدام به خودکشی روبرو بودند. بخصوص زمانی که در عدم آگاهی از اعتیاد همسر با او ازدواج کردند و بعدها آگاهی می‌یابند. یکی از این مثال‌ها خانم به اسم مستعار حلیمه است که از چشمایش میشه داستان غم‌انگیز بربادی خواب‌های یک زندگی سالم زن و شوهری را خواند. این خانم گفت قبل از نکاح رضایتش را کسی از او نپرسید و هم در مورد پسر نمی‌دانست که چی کار و عمل داره. بعدها وقتی آگاه شد که همسرش معتاد است، دیگر همه رویاهایش فروپاشید و شکست. ولی به خاطر یگانه کودکش به جای طلاق و جدایی از شوهر معتاد خواست در کنارش بیستد. بیاین کمی بیشتر از خودش بشنویم.
وقتی کوشک از پیشش بطلبم، خوراک بطلبم، شوهر از دلم میخواد که گپ خوب کتم بزنه، مرا لات و کوف میکنه. طلاق باش از پیشم میگیره، موبایل پسر از پیشم میگیره، حتی طفل مرم از پیشم میگیره، گیرم و فروشه.
خانم حلیمه چندین بار تلاش کرد شوهرش را از اعتیاد نجات بده و جهت تداوی به شفاخانه برده، اما شوهرش دوباره اعتیادش را از سر گرفته.
کوشش کردیم، بستر کردیم، شب دو ماهه ما خوب میباشه. یک دفعه خوب شد که باز شروع کرد شیشه بکشید، که باز بسترش کردم خوب شد، باز پس از او پودر میکشید، پس از او باز پیچکاری به خود میکرد. ایوار مره میزنه، خوشو مره میزنه، مردم کوچه سرمه گپ میزنه.
نرگس 35 ساله یکی دیگه از قربانی های ازدواج ناخواسته و بیخبر در سن 13 سالگی با شخص معتاد است. او 22 سال میشه که به خاطر حفظ آبرو با همسر معتاد خود زیر یک سقف زندگی میکنه و از او 5 اولاد داره. ای زن خودش مصارف خانه و پدر شوهر معتاد و پرخاشگرش با کار در یک دوکان بولانی پزی به دست میاره.
تصمیم یک دخترک ما در بغلم بود که پامیدیم که پدرش بود. خودم هم تکلیف و حساب پیدا کردم که موادش نباشه یکتم جنگ میکنه، سر اولاده ما قار میشه، ما از پیشم پیسه میطلبه، دیگه خرچ خانه، کرای خانه، کل چیز سر خودم است. خودم ایج بولانی پزی میکنم.
خانم نرگس میگه بر علاوه زندگی تلخ با شوهر معتاد، رنج و تشویش بزرگترش حالا ای است که دختر نوجوان او در خانه با تنفس دود پودر به اعتیاد کشانیده نشه.
خانه میکشه، کتاب خانه نکشه، خودم هم سردرد میشم، اولادکای من سردرد میشه. یک روز دخترم زن همسایه ما گفته بود که خاله دل ما میشه که نمی کار پدر خود یک دفعه مام کنم، دمی وقت کار خودم مرگیان میگیره، بی خصوصیاسر چی خاک دستر خود کنه، سبا روز اولادای ما معتاد شود، خودم هم شام دیگه چه قسم میشه. من اولادای خودم در مکتب کردم، خود گپ رسیدگی کردن نمیتونم، مرا میزنه بازوشتکای من دیگه جگر خون میشه.
برنامه زن و زندگی، آینه تمام نمای از چهره تحمل،
پشمایندن به زبان مرد تردون،
تلاش،
یک قلعه رفت کردیم برطفای 5000،
استادگی،
شخصی هستم دارای معلولیت فلج پولیو، اداره و منیجمنت خواندم، تجارت در پانتون امریکای ها شروع کردم و در پولیش مدک شرکت تمام بخشایشون کار کردیم
و رسیدن به زندگی سالم زنان شهری و روستایی افغان است.
همیرا ساقطب یکی از زنان فعال حقوق زن، خانواده را در مسائل ازدواج دختران و رقم زدن آینده خوب یا بد اونا مسئول می دانند.
مهمترین مسئولیت پدر و مادر مشوره دادن نیک و درست به دخترشان هست. شما از نگاه دینی هم اگر ببینین ایجاب و قبول هست، مثلا همکف بودن، از نگاه تحصیلی، از نگاه طبقه اجتماعی، از نگاه سن و سال بسیار مهم است که شما تحقیق بکنین، بررسی بکنین که شوهر آینده انسانی باشه که دارای خصایل نیک سرشت باشه. زنان و مردان در این رابطه بسیار آسیب پذیر هستند، زنان بیشتر، باز مردان راههای گریز دیگه مثل ازدواج دوم و سوم دارن ولی زنان ندارن و اون میتونه تمام عمر از این دختر را زیر تاثیر خود داشته باشه، دختر خوشبخت بسازه یا بدبخت. و اگر طلاق بگیرن متاسفانه با زن طلاق در افغانستان بسیار چالش های خود دارن.
و اما در حالاتی که زن به دلایل مختلف مجبور به زندگی مشترک با مرد معتاد میشه و هم در زندگی زن و شوهریش مظلوم و متضرر واقع میگردد چی کند؟ قاضی احمدی عضو محکمه احوال شخصی ولایت کابل ضمن ای که از لحاظ اسلام مرد را مکلف به پرداخت نفقه می دانه، زن را نیست، در صورت تلف شدن حقوق او مستحق مطالبه تفریق می دانه.
حقوقی که برای طبقه زن دین مبین اسلام داده در هیچ دین دیگری وجود ندارد. زن حق داره ولو که امی صلاحیت دادن طلاق نداره ولی مطالبه طلاق داره. در هر مرحله که تحت ظلم و سکنجه و آزار و اذیت و بردگی قرار بگیره عند المحکمه مطالبه طلاق بکنه و سرنوشت خود تصمیم بگیره.
مردم نیز در رابطه با ازدواج دختران با مردان معتاد و دادخواهی یا هم حوصله‌مندی اونا گپ‌های برای گفتن دارند.
اسم ما غلام رسول باشنده شهر کابل. غریبی مهم نیست ولی شخصیت داشته باشه، انسانیت داشته باشه، در ضمن که تحصیلات مرد خوب باشه از دختر خوب باشه طبعا به یک رای خوب میرن.
زمانم شمس الحق و زنانه باشه شو که خپل خوان.
نام من شمس الحق است. زنانی که شوهرانشان معتاد است باید کوشش کنند حوصله نمایند، شوهر خود را به خاطر تداوی به شفاخانه ببرند. بهتر است با اعضای فامیل مشوره کنند تا زندگی دو خانواده خراب نگردد.
برنامه زن زندگی را از رادیو آزادی میشنوین. پهنمل شهلا فرید هستم، استاد فاکولته حقوق پانتون کابل، در رشته جزا و جرم شناسی ماستری دارم. امیدواریم ما زنها به تمام مدارج بلند علمی برسیم و بر تغییر جامعه در جامعه مثبت باشیم.
و اما دخترانی که قربانی بی‌توجهی خانواده در مسائل انتخاب همسر و ازدواج می‌گردند و بعدها مجبور به تحمل شوهر معتاد و زندگی خشونتبار فیزیکی و روانی از سوی وی می‌گردند، لبریز است چگونه غوغای درونی‌اند و تأثیرات آن بر محیط خانواده و آینده کودکانشان چی خواهد بود؟ آیا راه‌های حل و پیشگیری برای این مشکل وجود دارد؟ جواب این سوالات را در مصاحبه‌ای که همکارم عفیفه ساکب با استاد ضیاءالحق شمس، روانشناس افغان و آگاه مسائل اجتماعی و فرهنگی، انجام داده است در میان.
استاد، دخترایی که عروسی میکنن امی خانواده و به خصوص والدینشون چی مسئولیت دارن در مراحل ازدواج دخترشون؟
اولین مسئولیت به نظر من آگاهی دادن همه جانبه شخصیتی در مورد هر دو طرف است. پدر وقتی فهمید که این آدم درست است یا مادر وقتی فهمید دیگه تصمیم میگیرن. ممکن است او قسمی که ما میسنجیم آدم درست نباشه و بعداً در زندگی چیزهای دیگه دیده شوه که باعث بدبختی و بی‌سرنوشتی در زندگی باشه.
وقتی در مقابل عمل انجام شده قرار میگیرن، که همسرش بعدها متوجه میشه که معتاد است، میبینه که صاحب طفل هم است، چقدر مشکل است برای یک خانواده؟
آگاهی که بعداً به دست میاد در نتیجه یک قربانی بسیار وسیع و جدی میباشه. آگاهی ها را شکل میدن، جهت میدن، مخصوص میکنن. به دست کسایی میرسه که آدمای اول نیستن. کسایی که در زندگیشون تصمیم گرفته میشه اونا نیستن. جدی نمیگیرن و بالاخره تمام فشارش از یک خانم میبره. اینا مجبور میشن که یا ترک خانه بکنن یا خودکشی بکنن. از نظر روانی شکست شخصیتی پیدا میکنن. از آرمانهای بسیار پاک و مقدس خود میگذره. قربانی های غیر معقول و غیر مطلوب میته. عقده های بسیار نصیبش میشه و با او عقده ها زندگی میکنه. نظر اجتماعی شخصیت شکست خورده و توهین شده و مثلا او رو ممکنه سال خانم یک چرسی صدا کنن، خانم یک پودری صدا کنن. و از طرف دیگه در زندگی شخصی مسئولیت های بسیار زیاد رو به دوش خانم میمونه که بردن این بار بسیار زیاد سنگین است.
این قسم خانم ها در زندگی خانوادگی خود در پالوی تحمل دیگه مشکلاتی که شما یادآوری کردین، چقدر در بین خانه اینا به خشونت های دیگه برمیخورن و این سر تربیه فرزندایشون چقدر نقش داره؟
یک نوع محرومیت بسیار جدی از نظر رشد جنسیتی بهشون پیش میاد که هر خانم و هر مردی این را نیاز داره. در این شرایط یک خانم مجبور میشه دیگه از شوهر داشتن به یک معنای دست بشویه. عقده ها همیشه عقده های سرکوب شده بسیار زیادی در خانواده وجود می داشته باشه که میتونه در تعلیم تربیت اطفالش معلوم شوه، در گفتگو با دیگران معلوم شوه، چهره و در ظاهرش معلوم شوه، در تغذیهشان، در لباس پوشیدنشان معلوم شوه، در روابطشان با همسایه ها معلوم شوه، در همین ها منزوی و سرخورده می باشن.
در این حالات استاد چی باید کرد؟
من باور دارم که خصوصا از نظر علوم انسانی و علوم رفتاری باید نهادهای مشورتی و نهادهای همکار اجتماعی فرهنگی وجود داشته باشه. در قدم بعد از این نهاد مشورتی وجود داشته باشه، نهاد همکاری مالی، نهاد همگرایی، نهاد تصفیه روانی خانواده باید وجود داشته باشه. قدم بعدی مربوط به خانواده های هر دو طرف میشه که اینها باید همکار جدی باشند. مربوط به دولت هم میشه، در سطح فردی هم ممکن است راهی باشه. هر کدام از نظر اخلاقی وظیفه داریم که همکاری بکنیم.
استاد ضیاءالحق شمس روانشناس افغان و آگاه مسائل اجتماعی و فرهنگی بود که در مورد اسباب قربانی قرار گرفتن بسیاری از دختران در ازدواج با فرد معتاد، صدمه ها و راه‌های جلوگیری از آن صحبت می‌کرد. این یک حقیقت است که زنان همخانه با شوهر معتاد مشکلات پیچیده‌تری نسبت به مردان معتاد دارند. از این رو بهتر است در آغاز خانواده‌ها در انتخاب همسر آینده دخترانشان از دقت کامل کار بگیرند و نقش آگاهان دین و ارگان‌های مسئول زیرب نیز مهم دانسته می شود که با دادن آگاهی و برنامه های مؤثر آموزش مهارت های زندگی، فضای پاک و سالم را برای خانواده ها و به خصوص نجات زنان از آسیب های جبران ناپذیر مهیا سازند. تا هفته آینده خداوند نگهدارتان.
تهیه کننده جاوید فیضی.
سلام شنونده های عزیز برنامه مربای مرچ، چطور هستین؟ خوب هستین؟ جانتان جور است؟ امیدوار هستیم که خوب و جور و صحتمند باشین، چرا که اگر خدای ناخواسته مریض شوین در این ملک نه دکتر درست است و نه دوای خوب و با کیفیت. خب روخ خود طرف مطالب برنامه دور میتیم و اولین قسمت برنامه را که یک چند خبر است میشنویم.
سلام، توجه کنین علا به اخبار. اخباری هفته آژانس بیخبر در عالم بیخبری تقدیم می شود. سر پروفسور آقا شیرین ترشکیار هفته گذشته به حیث مشاور مسئولیت خانه زمین به هوا مقرر شد. شرط هایی که برای مقرر شدن در بحث این ریاست اعلان شده بود، مثل دانستن زبان انگلیسی، کامپیوتر، سابقه و تجربه کار، داشتن تحصیلات عالی و مسلکی و دانستن زبان مادری ادمی بود. اما جناب ترشکیار بدون زحمت مقرر شد. قرار گفته خودش با مهارت هایی که با ابله کف دست و زحمت های زیاد آموخته بود به پست را یافته است. وی گفت
تو آب بازی، سنگ دورک، پنچری گرفتن، خردوانی را داری؟ نه، خلاص دیگه، کارهای مهمم ما یاد داشتم. نوش جانم، هر کس میگه که مسئول مسئولیت خانی زمین بهوا یاسنیم است، بان که بگویه کجا را میگیره.
این خبر دوم دیگه، الان کارشناسان خارجی با تازگی کشف کردند که در افغانستان خر به جای لفت هم کار داده می تواند. یکی از این کارشناسان می گوید
والا چون از خر در کوهای بلندان برای بردن مال و نان و هاوی گپا کار گرفته می شه، و البته باید یادآور شوم که در وقت انتخابات پوستر و صندوق و پول انتخاباتی رام انتقال می داد. دیگه به این لحاظ ما لقب لفت کوی را به خرای وطن میتیم و از دولت میخواییم که رسمن بر این کار یک محفل بگیرن و تمام رسانه را جمع کنن.
این خبرک چشم مفسدین روشن. اتحادیه سراسری مفسدین، رشوه‌خوران و غاصبین زمین هفته گذشته افتتاح شد. در محفلی که به همین مناسبت در تالار جلسات برگزار شده بود، عده‌ای از وزرا، معینان، رؤسا، مدیران و مامورین پایین رتبه آلوده به فساد اشتراک داشتند. آقای مفسدیار به اتفاق آرا به حیث رئیس این اتحادیه تعیین گردید. آقای مفسدیار ضمن تشکر و ابراز احساسات و خنده‌های قهقه چنین گفت:
جمع شدن تمام مفسدین و غاصبین و رشوه‌خورا و دزدان مافیایی دور یک اتحادیه یکی از آرمانای دیرینه بنده بوده که به انجام رسید. افتخار میکنم که با شما هستم و همیشه از شما حمایت میکنم.
وی گفت در نظر دارد که در آینده یک حزب تشکیل دهد و نامش را حزب مفسدین بگذارد. پس از تحولات 1.5 دهه در کشور، خلافکاری جزی از زندگی مردم و زورمندان شده است. البته مردمان خاص و هر کس که کارهای خلاف قانون را انجام میدهد، به جای این که بشرمد به کارش افتخارم میکند. اخبار پایان شد. برین دیگه، خداحافظ، خفه نباشین. الا
شنوندگان عزیز، در این قسمت برنامه یک مصاحبه تقدیم میشه که در این مصاحبه از درد دل یک میز ما و شما با خبر میشیم. بشنوین.
شنوندگان عزیز برنامه مربای مرج، من خاله خوشی خبرنگار مربای مرج هستم و تازه برسه خبرنگاری روی آوردیم. سابق در یک دفتر سکرتر بودم، دیدم که چندان مفاد نداره، آمدم در رادیو. آل خیر از دیگه، کلگی اما تو بوده، یکی چوب شکن بوده، دیگه شاگردی اوتالی بوده، یکان تا لنگ دوان امان بوده، اما آل اونه آمده سمس ای جورنالست شدن. مقصد پیسه بدست بیایه. وی وی اصل گپ از یادم رفت. هنده ای هفته یک مصاحبه را با یک چیز برتان انجام دادیم. گوش کنین. سلام، میشه خود بر ما معرفی کنین؟
من میز یک مامور دولت هستم که تقریبا 40 چند سال میشه که در کنج از دفتر در شعبه سند ملکیت ها لق میخورم. من ساخت جنگلک 50 و چند سال پیش هستم. بسیار سرد و گرم روزگار چشیدیم.
خب میز مامور چطور هستی؟
هستم یک 4 رقم. بیخی از زندگی بیزار شدیم. اونا میبینی که یک طرفم شاریده، پایم هم لق میخوره. از اول مرامو تو تیار کرده بودن یک لنگم هم کوتاست.
آله چرا قار هستی؟
والا پیری و کنگی هم بد چیز است. هر چیز از خود استعلاق داره. اما امی مامور چنار گلخان 40 چند سال میشه که پشت من میشنه و درگت به نفع خود استفاده میکنه.
آل جگرخونیت از چیز؟ خب میشینه میشینه دیگه، تو چرا جگرخون هستی؟
نه جگرخونی من عزیز که نمیشنه. آل بیخی ما را ایلا کده. آل دیگه هیچ درکش نیست. مثل سابق نیست که از صبح ملازم تا شام که پخته میشد پشت ما کار میکرد. آل سر صبح یک سر میزنه خیر خلاص دیگه برک نمیری.
میزیان در طول سالایی که مامور چراغر خان با تو تقریبا زندگی کرده تغییرات را مشاهده کردی؟ از بعض تغییرات بگو.
از وقتی که مجور شدیم و در دفتر آورده شدیم امی مامور چراغر خان در پشت ما قلمک میزد و قلمک میزد. تغییرات عمده ایست که 40 سال پیش از او طرف برای چنارگل خان کاغذ مانده می شد و از این طرف کاغذ با امضا برش پس داده می شد. اما آل دیگه قسم است. آل از این طرف پیسه مانده می شه، از او طرف چنارگل خان کاغذ تله می کنه.
میز جان
اجان
داخل چی گفتنی داری؟
گفتنی من ایست که از برای خدا این دفعه 20 است که پول گرفته میشه که به جای من یک میز جوان بیارن که بریم و بمریم. اما ماندنی والا نیستن، پول میگیرن و مرا میمانن. اخ 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 پس کار اینجا دکه ترقصای استخوان ما کشیدی، مرا شور نتکشی، من دیگه بلم نمانده.
خود تشکر میزیان که با من مصاحبه کردی. من که میبینم 30 سال دیگه هم ازت کار میگیرن و خدا.
من تیارم مشناسم، فکر میکنم 50 سال دیگه هم از من استفاده خواد کردن.
شنونده عزیز، در این بخش برنامه یک پارچه تمثیلی را بشنوین که با چند چیز متفاوت رابطه داره.
سلام پدر جان.
و علیکم بچه، بیا چی گپ است؟
پدر جان، امی درس مکتب امروی میخوانی؟
بچه میبینی که من تلویزیون سیل میکنم جان پدر، برو حال وقت ندارم، کدام وقت دیگه بیاوی؟
پدر جان خیر است، درس امروزم بسیار سخت بود، یاد نگرفتم.
گفتم بچه برو یک دو ساعت باد بیا.
خیتنا برمی چند لغت یک جمله جور کو، معلم ما کارخانگی داده پدر جان.
هی چی بگویم دیگه، خیلی باش که من بی تلویزیون خاموش کنم. خب بگو چی برات گفته که من چی جمله را جور کنم.
معلم ما چند لغت داده که برش جمله جور کنم، او برم گفت که در شرایط امروزی باشه. هرچی میکنم برش جمله جور کردن نمیتونم پدر جان. لغت اول است رشوه.
رشوه خوبه چیم نشتکو. در مملکت ما رشوه در همه جای میچلد.
در مملکت ما رشوه در همه جا میچلد.
آفرین. و کارها را آسان میسازد.
و کارها را آسان میسازد.
دیگه بگو.
پدر جان آل برمی کروزین هم یک جمله جور کو برم، خیر است.
نشتکو بچم نشتکو. کروزین وسیله است که سلا و پودر رو از یک جای به جای دیگر انتقال میدهد. نشته شد؟
پدر جان
خب بگو دیگه.
پدر جان یک دو سه جمله دیگه هم برم جور کو. خلاص دیگه یک جمله دیگه برم جور کو، یک قسم که امی کلمه دروغ در او آمده باشه.
دروغ خوب بچم نشتکو.
خب
دروغ وسیله است که نشتکدی؟
پدر جان
دیگه دروغ یگانه وسیله پیشرفت یک آدم در اداره و جامعه می باشد. سیاست مداران ما از روی دروغ به بلندترین مقام های عالی دولت رسیده اند. نشته کدی؟
پدر جان نشته کدم. اینه خلاص شد پدر جان.
دیگه با چی جمله جور کنم؟
دیگه با چوروالی یک جمله جور کنی.
چوروالی خوب بچم نشته کم. چوروالی جایست که نه مردم از او خیر میبینه و نه او از مردم.
آفری
نشته شد بچم.
بله پدر جان، ایناله یک جمله سر پلیس برام جور کو پدر جان.
پلیس پلیس تو کنده پدر، ای خو آسان از بچه میری خو تام نوشتک ازم ایتانی خو خیر نوشتکو.
خب پدر جان،
پلیس شخص یونیفرم دار است که پول را از جیب لیس میزند و دوست او را گرفتار کردن نمیتواند.
مرتبان ما خلاص شد و ما دیگه سر شب بسته میکنیم و از پیشتان میرخصتیم. آدرس مرتبان ما رادیو آزادی، صندوق پستی 1471، کابل، افغانستان.